بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
رحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در مورد استدلال های مرحوم مظفر رحمت الله علیه برای اثبات مدعای خودشون، باز ما توصیه میکنیم برای رفقا اون مسئله که شکلها و دایره هایی که عرض شد، یعنی دوستان از دایره ها اگر استفاده بکنن قدرت تصورشون بالا میره و فرمایشات و استدلال مرحوم مظفر رو بهتر متوجه میشن. در مورد مسئله یکی دوتا تکلیفی که عرض شده بود خدمت عزیزان، یکی بحث نامگذاری تباین جزئی و تباین کلی بود. حالا تو این زمینه اگه بعضی از دوستان حالا تو ایتا فرستاده بودن، حالا رفقایی که الان تو جلسه هستند، کسانی اگر آمادن دستشون رو بلند کنن تا من میکروفونشون رو فعال بکنم و نکته خودشون رو بفرماین که تباین جزئی و تباین کلی، خب کدومشون جزئی و کدومشون کلیه؟ آقای محمد زاده بفرمی.
سلام.
سلام علیکم. سلامتش.
بنده چیزی که فکر میکنم اینه که تباین کلی اونیه که کل شاهد مثال های یکی در یکی قرار بگیره، ولی بحث جزئی یه مقداری ممکنه پیدا بکنیم که مختص به یکی باشه. حالا صدای بنده هست؟
بله صدای شما هست، بفرمایید توضیح بدید.
به همین اندازه تفاوتش همینه که تفاوت کلی اینه که ما میتونیم کاملا همه مثال ها رو در هر دو مورد قرار بدیم، هیچ گونه شاهد مثال نقیض پیدا نکنیم. ولی بحث باز مقابلی، یعنی میتونیم یه چند مورد به این شکل پیدا بشه که داخل یکی وارد شه و داخل یکی پیدا نشه. حالا
آقای محمدزاده، الفاظتون نسبت به اون چیزی که در دل دارید رسا نبود، یعنی احساس میکنم جواب درستی تو ذهن دارید، متوجه مطلب هستید، اما اون بیانی که برسونه این رو باید روش تمرین کنید. سعیم کنید تو مباحثه دوستان، عزیزان به شما، شما به دوستان، سر این نحوه اون اثبات مدعا و بیان ها کنکاش داشته باشید. اون حرفی که تو ذهن شما هست تقریبا مطمئنم درست ده، یعنی چیز خوبی تو ذهنتونه، ولی اینکه چیه خیلی خوبی بیان نکردید، احساسم اینه. حالا میشه اونی که گفتید حالا با مثال بزنید، شاید با مثال بهتر بتونید برسونید. باش باش. آقای قیاسی بفهم.
سلام
علیکم. آقای قیاسی میکروفونت باید فعال باشه، بفهمی. استاد
درخشی دستم
بچه. ها فرش.
استاد تبایان جزئی اون تبایانی بود که هیچ مصداقه، یعنی یک مصداق مشترک هم داشته باشه، خب به اون این تباین جزئی، یعنی یک جوری تباین کلی رو توش جا میده، یه خورده کلی تره. برای همین تباین جزئی به نظر بنده کلیه و تباین یا همون تباین کلی زیر مجموعه قرار.
یعنی نامگذاری یا اشتباه چپکی بوده؟
یعنی به نظر بنده این ارتباط نسبت بین تباین و تباین جزئی عموم خصوص مطلق.
خب بله، یعنی حتی نام... حرف من اینه دیگه، نامگذاری ها پس اشتباه بوده. آره؟
بله، به نظر بنده برعکس.
خب یعنی باید به این میگفتن جزئی و میگفتن کلی. خب باش. سایر آقایون، آقای قیاسی دست رو بنداز، خسته شد دستت. آره دستت خسته میشه. خب آقای اقبالی دست بلند کرده بودی، نظرت چی بود؟ حرفی داشتی؟
سلام
علیکم.
صدا میاد یا هندزفری بزنم؟
صدات میاد.
خب اتفاقا اگه میخوان یه تعریف داشته باشه من اول برم سر قضیه.
همجور راحتی دیگه، فکر کنم میخوای حرفت اثبات کنی
جان.
ببین چطور میتونی منو قانع کنی، قانعم کن. شما هم مثل آقای محمدزاده باید توانمندی های خودتون رو در تبیین تقویت بکنید، باید بتونید طوری به حال مسلط بشید بر الفاظ که وقتی میخواید تبلیغ بکنید، تدریس بکنید، مباحثه بکنید و مانند اینها حرف خودتون رو رسا و شفاف به مخاطب خودتون برسانید و او رو متوجه درست حسابی و کامل حرف خودتون بکنید. خب وگرنه هر دوتاتون احساس میکنم چیز صحیحی تو ذهنتون هست. خب آقایون دیگر، آقای ایران منش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
سلام علیکم. بله حالا چند جمله صحبت کن ببینیم واضحه یا نه. توکل بر خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه دو تا مفهومی که عموم خصوص منوجه هست، این دو تا در عین اینکه عموم خصوص منوجه هست یه رابطه توانی جزئی هم بهشون برقرار بجه
در عین اینکه عموم خصوص منوجه هست.
سلام.
صداتون قطع و وصل میشه آقای ایران منش.
الو سلام. یا
صدات هست پسر خوب؟ صدات هست آقای ایران منش بفرمایید.
جمع نمیشن با هم، اما اصلا همون خصوص مهربانی. این جمع نشدنه اون بخشی از مصادی این بهش میگن تباین جزئی. پس تباین جزئی هم میتونه شامل تباین کلی باشه. اون بخش رو اگر فرسانی که بهش تباین داره میتونه همزمان تباین کلی هم باشه، هم شامل اون خصوص میبخش باشه هم شامل تباین کلی باشه. حالا چرا ما این همچنان که موردیم داریم؟ چون اون خصوص منبش قطعا تو بعضی از موارد با هم جمع نمیشن، یعنی یکی بدون اون دیگری صرف میکنه، اون یکی هم بدون اون دیگری صرف میکنه.
الان باز این نامگذاری ها درستن یا اشتباه هم؟
نه، نامگذاری ها با این تعریفی که خود آیه به قول معروف خود مظفر آوردن، یعنی اینا با هم اشتباه نیستن. اینجوری که شما میگید اصلا اونم زیر مجموعه اون نمیره، کاملا چیز درست و واضحیه. بعد در ادامه من یه چیز دیگه میگم اضافه کنم، همچنین در مورد دو مفهومی که با هم تباین کلی دارن، بازم دوباره میتونیم بگیم اون دو تا مفهوم کلی تو بعضی از موارد با هم جمع نمیشن، مثل همون تباین جزئی که گفتیم. اون تباین کلی هم تو بعضی از موارد باز دوباره جمع نمیشه، اون تباین کل جزئیه جمع میشه، تباین کلی هم جمع میشه. یعنی نه این دو تا نباید خلط بشن با هم، این یه نوع مقایسه اینجا صورت گرفته.
ما هم خواستم این مقایسه بکنیم دیگه. آره صدا هست آیه یا منش؟
اما صدا شما یه خورد زنگیش درسته
نمیدونم. خب آقای اقبالی و آقای بله باش، تشکر آقای ایران منش، خوب بود. خوب ولی خب باید همه تون مقدار تدریس کنید دیگه، تدریس و باید بیفتید به خطش که بیانتون تقویت بشه. خب حالا دستو بنداز، دستت خسته شد. آقای اقبالی بیا بال میزنی.
سلام علیکم. خب استاد نگاه کنید، ما دو تا اینجا لفظ داشتیم، یک تباین کلی بود، یک تباین جزئی. تباین کلی چیه؟ تباین کلی همون یکی از اون نسب اربعه محسوب میشه که یکیش مثلا عموم خصوص مطلق بود، یکیش عموم خصوص منبعش بود، یکیش تساوی بود، یکیش هم تباین بود. به این تباین میگن تباین کلی. خب این لفظ تباین کلی به این میگن. حالا اون تباین جزئی که میگفتیم چیه؟ میگیم در عموم خصوص منبع ما توضیح عموم خصوص منبع چیه؟ میگیم اگر بین دو کلی چی میگن؟ یک نقیضی به وجود بیاد، مثلا من و آقای قیاسی یک تعداد وسایلی داریم، من به برخی از وسایل آقای قیاسی دسترسی دارم، ایشون هم به برخی از وسایل من دسترسی دارم. حالا این وسط من به یه عده از اون وسایل دسترسی ندارم، اون من خدا به یه عده دسترسی ندارن. اینا که با هم دیگه این وسایلی که من آقای قیاسی داریم دوتاشون برو بیرون میگی آقای قیاسی تمرکز آدم بیرون
شما الان کجایی آقای اقبالی؟
جان
الان کجایی؟
اصلا من تو کتاب خونه بودم، این بنده خدا اومد اذیت کنه.
خب باش بله بفرمایید.
گفتیم که این عموم خصوص منبع، گفتیم که به برخی از افراد دیگه صدق میکنن، اون افراد دیگه که صدق نمیکنن یه جورایی تباین بین هم دیگه برقرار دیگه، به این تباینه میگن تباین جزئی.
خب تشکر میکنم از دوستان و آقایی هم که حالا تو بحث نیامدند، باید ببینیم چیه، حالا تمرین آماده کرده بودن یا نه. خب خدمت عزیزان تشکر. یه نکته رو از حرفای خود رفقا من استفاده کردم، تفاوت تباین جزئی با سایر اون اقسام چهارگانه، تساوی، عموم خصوص منبر، عموم خصوص مطلق و اون تباین، اون یکی تباین، در همینه که خود آقایان دارن میگن. ما برای بیان نسب اربع که گفتیم همین چارتا و بیش از این چارتا نمیتونه باشه، هرچی از همین چارتاست، اینجا کاری که میکنیم استفاده از مقایسه همه مصادیقه، یعنی همه مصادیق الف با مصادیق ب مقایسه میشه و میرسیم به این که تساویان یا مطلقاً یا منوچن یا تباینن، اون تباین کلی. پس اگر تباین کلی گفته میشه، از این جهته که برای رسیدن به این تباین همه مصادیق الف و ب مقایسه شد. دیدیم همه مصادیق شجر را و همه مصادیق حجر را و متوجه شدیم هیچ شجری حجر نیست و هیچ حجری هم شجر نیست. اما در بحث تباین جزئی اصلا همه مصادیق الف و مصادیق ب با هم مقایسه نشدن. شروع کردیم به مقایسه کردن و همون وسط ها دیدیم که آقا شجر یه مصداق داره که حجر نداشته باشه و حجر هم یه مصداق داره که شجر نباشه. یه مورد داریم، همین که این یه مورد دیدیم زود برام جمع‌بندی کردیم و گفتیم که آقا جان اینا تباین دارن، این تباین با مقایسه برخی از مصادیق ها بود، تا ته همه مصادیق رو مقایسه نکردیم، ممکن بود تا آخرش بریم برسیم به این که هیچ مصداق مشترکی بینشون نیست و ممکن بود همه مصادیقشون رو بررسی بکنیم و برسیم به این که مصداق مشترکی بینشون هست. پس این تباین جزئی داخل در اولا اون نسب اربعه نیست، چون نسب اربعه با مقایسه همه مصادیق به دست آمد و ثانیاً اصطلاح جزئی و کلی هم جا به جا نیست، یعنی این اصطلاح جزئی و کلی غلط نامگذاری نشدن، اینها هر کدوم به جای خودشه. اگه به این میگن تباین جزئی به خاطر مقایسه جزئی از مصادیق این تباین به دست آمد، تباین باب تفاعل از بان یبینو، بان جدا شد، یبین جدا می شود، تباین از زیدان و عمرون، زید و عمر از هم جدا شدن. خب ما دیدیم که اینا از هم باب تفاعل دیگه، از هم جدا شدن. بعضی از مصادیق تیر اسود نیست، بعضی از مصادیق اسود تیر نیست، همین اندازه از هم جدا شدن. ما زود بگیم اینا از هم باید مصداق جدا دارن، جزئی هم چون جز با جز با مقایسه جزئی از مصادیق و برخی از مصادیق تباین احراز شد. اما اون تباینی که همه مصادیق در اون مقایسه میشن، مثل تساوی اون خصوص منوجه اون خصوص مطلق که همه مصادیق مقایسه میشدن و جمع‌بندی میشدن، اون نه، اون دیگه بحثش کلیه، چون در اون کل مصادیق و جزئیات با هم مقایسه شدن. حرفایی هم که آقای اقبالی گفتند و نوشته اینجا غلط بودی غلط نبود، الان متوجه میشه بنده خدا که همه دوستان غالبا دوستان به جواب درستی اشاره داشتن و خوب تصور کرده بودن مطلب رو. حالا نامگذاری ما میخواستیم عزیزان رو شما نو بدن که این نامگذاری درست بوده یا چپکی بوده، که به نظر ما درست بوده، با این توجیهی که گفتیم اشتباه و جا به جا نبوده. خب منوج نباید کلی باشد؟ بله دیگه، شما وقتی میگید رابطه بین الف و ب منوجه، یعنی اینکه من بین الف و ب همه مصادیق رو دیدم، دیدم که یک جایی از هم جدا نمیشن، یک جایی با هم اجتماع میکنند، یه مصداق مشترک دارند. پس در منوج تباین کلی نیست، چون یه دونه مصداق مشترک هست. تباین وقتی کلیه که هیچ مصداق مشترکی بینشون نباشه. خب عرض کنم که شیرین شد، خدا انشاءالله عزیزان و موفق داره. از همه بزرگواران تشکر میکنم. بحثمون در مورد نقیزه متباینان متباینان تباینان جزئی اونجا بود دیگه. بله درسته. در مورد متباینین میگوییم که آیا متباینین با هم دیگر نسبتشون تباین کلیه هیچ مصداق مشترکی ندارن؟ اگر هر دوتا را نقیز بکنیم به چه نتیجه میرسیم؟ ایشون میفهمد که اگر هر دوتا را نقیز بکنید میرسید به گاهی اوقات عموم خصوص من وجه، گاهی اوقات به تباین کلی. یعنی این که یک حالت ثابت و شامل و فراگیر در مورد نقیض متباینین وجود نداره. ایشون خب مثال میزنن، مثلا متباینین یکیش وجود یکیش عدم، موجود و معدوم. موجود و معدوم هیچ مصداق مشترکی با هم دیگر ندارن. حالا اینا رو بخواید جا به جاش بکنید، خب موجود بشه لا موجود، معدوم بشه لا معدوم، لا موجود و لا معدوم باز با هم هیچ فرد مشترکی رو پیدا نمی کنن. پس در جایی که متباینین شما همه مصادیق هستی رو در بر گرفته باشند، با نقیض کردن اونها جاها جا به جا میشه. مصادیق موجود وقت شد لا موجود همون مصادیق معدوم هست، مصادیق معدوم وقت شد لا معدوم همون مصادیق موجود هست. خب دیگه طبیعه اینا هیچ وقت نقطه مشترکی با هم پیدا نمی کنن. اما در موارد دیگری میبینیم که نه، اینا با هم دیگه جاهایی جمع میشن. حالا اونم کجاست؟ مثلا در مواردی که این دوتا عنوان ما همه مصادیق هستی رو در بر نگرفتن. مثالی که کتاب زده مثلا انسان و حجر. انسان و حجر یک سری مصادیق دارن بین خودشون مصداق مشترک هیچی ندارن. هیچ انسانی حجر نیست و طرف مقابلش هم معلوم میشه که بس هیچ حجری هم انسان نیست. خب این روشن. اما ما داریم یک چیزهایی در خارج که انسان و حجر هر دو از او ارتفاع میشن. مثلا در مورد شجر، شجر انسان هم نیست، حجر هم نیست. حالا اگر شما انسان و حجر را نقیض بکنید، یعنی به شبد لا انسان ولا حجر، این هر دوتای اینها در اون مواردی که نه مصداق انسان بود و نه مصداق حجر اجتماع می کنند. شما دقت بکنید شجر هم لا انسان است هم لا حجر است، هم لا انسان است و هم لا حجر است. پس مورد اجتماع دارن و البته مورد افتراق هم باز دارن، طبیعیه. و وقتی انسان و حجر هیچ جا با هم جمع نشده بودند، لا انسان نسبت به لا حجر در مصادیق حجر افتراق پیدا می کنند. سنگ ها لا انسان هستند اما لا حجر نیستند، بلکه حجر. و انسان ها لا حجر هستند اما لا انسان نیستند، بلکه انسان هستند. در نتیجه ما بین مفاهیمی که تباین کلی دارن اگر نقیض بگیریم یک جاهایی به هر حال به هم میرسن، یک جاهایی هم به هم دیگه هیچ وقت نمیرسن. کجا هیچ وقت به هم نمیرسن؟ جایی که اون دوتا مفهوم ما همه مصادیق هستی رو گرفته باشن. اما اگر همه مصادیق هستی رو نگرفته باشن، در همون مواردی که به هر حال از مصادیق هر دو تا خارج بود، نقیزهاشون تلاقی میکنن. خب افتراق میشود تباین جزئی. افتراق بله، یعنی اینکه افتراق اگر از هر دو طرف باشه، اگر از هر طرف باشه میشه تباین جزئی، به خلاف عموم خصوص مطلق. در عموم خصوص مطلق افتراق هست ولی از یک طرفه. خب تا اینجا روشو بخوانیم انشاءالله حل بشه. نقیز المتباینین، متباینان، تباینان جزئیان ایزن. این کلمه تباینان نقشش چیه؟ های رجبر این تباینان منصوبه نقشش چیه؟ بله. مفعول مطلق یا چی؟ مفعول مطلق. بله. عامل درش چیه؟ چه چیزی بهش نصب داده؟ من اینجا کلمه متباین نمیبینم. یه دونه متباین نین هست، یه دونه متباین نان هست. متباین لفظش وجود نداره، لفظ متباینی نیست که بخواهد عامل باشد در تباین. متباینان تشعب منظورشون رو باید دقیق بگن، چون من در امتحان با علم غیبم ورق اصلاح نمی کنم که در دل افراد چه چیزی وجود دارد. بله، با اون چیزی که نوشته میشه درست. آقایه این حال نیست، مفعول مطلقه، مفعول مطلق نوعیه و عامل درشان متباینان. درست. و برهان علی کل برهان صادق بلا تغییر الا فی المثال. خود دوستان در مباحثه مثل ما جلو نیاد، من الان میخونم میرم جلو، ولی دوستان در مباحثه و قبلش در مطالعه باید همت بکنن و دقیقا هر چیزی که اونجا بود اینجا بیان و جاری بکنن، هر چی حرف اونجاست اینجا جاری بکنن و نگن که بله کل برهان سابق بلا تغییر الا فی المثال، ترجمه کنیم رد چی؟ نه، این روش صحیح مباحثه نیست. بنده الان نمیگم، خب علتی داره عرض نمی کنم، هم دوستان خودشون رو در بیارن. بله. لنا نرا ان بینهما فی بعض الامثله تباینا کلیا کمفهوم الموجود و المعدوم. فعلا ما بعضی از مثالها رو نگاه میکنیم، در این مثالها میبینیم که بینشون تباین کلی وجود داره، مثل موجود و معدوم که نقیزش هم میشن لا موجود و لا معدوم. و فی بعض الاخر عموما و خصوصا من وجه کل انسان و الحجر. فرق این دوتا مثال ها چیه که در این مثال اینطوری شد و در اون مثال برحال فرق کرد توضیح دادیم. الان تکلیفی که از دوستان میخوایم اینه که عزیزان ببینن در اون بحث قبلی، یعنی در بحث عموم خصوص منوج، در بحث عموم خصوص منوج چه فرقی بین مثال ها بود که گاهی اوقات تباین کلی میشد گاه قد اون خصوصا من وجه میشه. برهان قبلی رو به نظرم خوندیم، بله اشتباه نکنم خوندیم، اگر هم نخوندیم خب دوستان تمرین کنم، ما از رفقا میپرسیم اشتباه نکنم. اگر هم نخوندیم حالا کار کنید، الان بخوام بگم حرف میزنم نمیرسه. سوال اینه که ما گفتیم این دوتا مثال، یعنی مثال موجود و معدوم با مثال انسان و حجر چه فرقی داشتند که نقیزها گاه در اولی شد تباین کلی، در دومی شد عموم خصوص و منبر. اینو من گفتم، توضیح دادم، چند بارم گفتم. حالا دوستان بیندیشن در اون بحث قبلی که مثال حیوان ولا انسان بود، حیوان ولا انسان چه تفاوتی دارند با عرضم که اون مثال طیر و اسور، مثال طیر و اسور در کتاب، مثال طیر و اسور و مثال انسان و حیوان و لا انسان، اینا چه فرقی با هم دیگه دارن که نقیز یکی میشه تباین کلی نقید دیگری میشه اون خصوص منوج، اونم شما در بیاری. من بخوام بگم لو میره جواب، تکلیف حل میشه، این تکلیف دیگه حل میشه. آیه قیاسی بگو بسانم چی میخوای بگی؟
استاد در مورد این دو تا سوالی که پرسیدین، وقتی شما مثال حی و لاموجود بود، درست موجود و لاموجود، حی و مرده، این همه مصادیقه، اما مثلا اون انسان حجر همه مصادیق رو در بر نیست،
در موجود و معدوم گفتم، نه در حی و میت. حی و میت رو با هم مقایسه بکنی، حی و میت با هم دیگه رابطه شون از اقسام تقابل چیه؟
اینا متقابلن دیگه با هم.
چه نوع تقابلی دارن؟
تبایون منظورتونه؟
اینا کاملا
با هم متقابلن.
اقسام تقابل بشمر؟ اقسام تقابل رو بشمر؟
اقسام تقابل یادم نمیاد.
کدوم نوع تقابلن؟
مثالی که دیگه زدین، حجر و انسان، حیوان و لا انسان، حیوان و انسان، اینها خود حیوان و انسان، یعنی اگر یکیشو برعکس کنیم، اینها با هم دیگه رابطه اون خصوص مطلق دارن، ولی وقتی یکی از این اون خصوص مطلق رو ما بیایم جدا کنیم و منفیش کنیم، یعنی بگیم حیوان و لا انسان، اینها با هم ارتباطشون چی میشه؟ اینها با هم ارتباطشون
منوج میشه،
متقابل منوج میشه و نقیزین این منوج، نقیزین این منوج که اون خصوص مطلق بود میشه اون خصوص مطلق، یعنی متباین که انسان و لا حیوان باشه. اگر ما اینجا انسان رو بخوایم حساب کنیم و حیوان،
نقیزاشون میشه تباین کلی.
بله، تباین کلی اینا دیگه، این تو مثال تباین کلی.
خب ببینید، حیوان ولا انسان رو از اینجا باید شروع کنید، حیوان ولا انسان رو مقایسه بکنید با طیر و اسود و فرقشون بگید. این که شما حیوان ولا انسان از حیوان و انسان شروع کردید، این نشد. ما میگیم از بخوام چیزی که آخرش به حرف خوبی میرسید، نمیخوام از چیزی کنم ذهنش رو منحرف بکنم، ولی بحثتون رو شما از حیوان ولا انسان باید شروع کنید، مثل طیر و اسود. بگید حیوان ولا انسان با طیر و اسود هر دو اون خصوص منوچند، چرا نقیز هاشون مثل هم نمیشه؟
طیر و طیر و اسود یه فرقی با هم دارن با انسان و حیوان، فرقشون اینه طیر و اسود یا لا طیر و اسود کدوم بود؟
تیر و اسود بود.
تیر و اسود که اون خصوص منوج دارن با حیوان و لا انسان فرقشون این. اگر ما لا انسان تقابلش رو حساب کنیم، یعنی خود حیوان و انسان، نه لا انسان، اینها با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ اون خصوص مطلق دارن. اما
چی؟
تیر و اسود
بخشی چی؟
خود حیوان و انسان.
میگم از حیوان و انسان شروع نکن.
از اون شروع نکن.
میگم از حیوان و لا انسان شروع کن بیا.
حیوان و لا انسان یا انسان و لا
حیوان و لا انسان پسر. گوش کن. آقای قیاسی عوض اینجا باشه. حیوان و لا انسان. از اینجا شروع کن بیا.
لا انسان. خب آجا لا انسان و حیوان جا اون خصوص اینو بزنید فکر کنم، چون به این فکر نکردم، بزنید چند روش فکر کنم،
روش فکر کنم. خب آقای اقبالی، من ببینم این پسر چی نوشته اینجا، کجا رفت؟ آقای اقبالی، حی و میت متباینند؟ چه نوع تباینی؟ تخالف یا تماثل یا تقابل؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
منظور من لا انسان و لا حیوان بود. اگه دو تا رو با هم دیگه جفتشون لا انسان لا حیوان باشه، اینجوری در این صورت متباین میشن دیگه.
لا حیوان و لا انسان متباین نیستن. لا حیوان و لا انسان. بیه مثلا بیه تو شتر، شتر لا انسان هست ولی لا حیوان نیست.
درسته. این مثالی که گفتین از لا حیوان و انسان بزنید،
من گفتم حیوان و لا انسان، من گفتم حیوان و لا انسان با طیر و اسود چه فرقی داره؟ که نقیز اون میشه منبج، نقیز میشه تباین کلی. خب رو شک کنید آی رنجبر، آی رنجبر حی و میت نقیزن؟ خب عرض کنم که دوستانی که با آقای رنجبر موافقن دستاشونو بلند کنن. خدای مسلم ما پدر ما رو در بر یه لحظه ببخش. خب آقای ایران منش موافقم. بله کسانی که میگویند حیو میت، بچه کسانی که میگن ملکه و عدم ملکه هن، اونا دست بلند کنن. کسانی که میگن خود آقای رنجبر هم دست بلند نمی کنن. باز نظرت عوض شد؟ کسانی که میگوین اصلا متقابل نیستن دست بلند کنن. کسانی که میگوین حی و میت اصلا متقابل نیستن. پس همه میگن متقابلن. تناقض رو آقای قیاسی ظاهرن گفت اگه درست یادم باشه. درسته؟
بله
بله. ملکه بعد ملکه رو آقای رنجبر گفت. خب کیا میگن زده اینن؟ آقای اقبالی، آقای محمدزاده، آقای ایران منش. آقای اقبالی، آقای ایران منش میگن زده اینن. خب کیا میگن متضایفه اینن؟ هیچ که نمیگم تضایی کنم. خب حالا راستش بخواهی بحثمون اینجا نبوده، ولی یه هایی مثال اشتباهی رو آیه چیز زد حی و میت به جای موجود و معدوم دیگه. من حالا خواستم ببینم دوستان چند دازه اون بحث رو کاربردی کردند و مسلط شدن از اون جد. خب حی و میت ملک بعد ملکن. حی ملک هست، میت عدم ملک هست. علت این که میگوییم نقیزه این نیستن اینه که میت مفهوماً یک مفهوم عدمی نیست، مصداقاً یک چیز عدمیه، عدم حیات، ولی مفهوماً یک مفهوم عدمی نیست و از اینجا میتونیم بفهمیم که نقیزه این نیستن، بلکه ملکه و عدم ملکه هستند. هر جای شأنیت حیات باشه، مثلا در مورد موجودات زنده، میت معنا پیدا میکنه. اما جایی که شأنیت حیات نیست، مثلا در مورد سنگ، سنگ شأنیت حیات رو نداره. ببخشید من یه لحظه اینترنتم قطع شد. سنگ شأنیت حیات رو نداره، اما لذا هم بهش حیات نمیشه، حی نمیشه گفت و هم میت نمیشه گفت. خب ملکه بعد ملکه درسته. آقا جان بحثمون تا اینجا اون مورد رو هم رفقا پس میخواید روش فکر کنید در مورد این که حیوان بلا انسان با تیر و اسود چه فرقی دارند که خروجی ها با هم متفاوت میشه. بحث جدید رو هم بخشی از توضیح بنده صدا نبود، متوجه نمیشم یعنی چی توضیح بنده صدا نبود. ها بحث حید و میت بحث حی میت بله منظورم اینه بحث حی میت. بس دوباره بگم از کجا قطع شده. چون میت رو نگاه بکنید میفهمید مفهوم عدمی نیست، مفهوم وجودیه، یعنی به حسب مفهوم، اگرچه مصداقا یک چیز عدمی است اما مفهوما مفهوم وجودیه، پس این نقیضین نیستن. شاهدش هم اینه که مرتفع میشن یک جاهایی، سنگ حی نیست و میت هم نیست، وقتی مرتفع میشه پس نقیضین نیستن دیگه. زدین هم نیستن حی و میت، اصلا که چون از جهت مصداقی اگر نگاه بکنید میبینید که حی و میت دو طرف یک ویژگی نیستن. بگیم یک ویژگی هست که بین اینا تنافر و تعاند وجود داره، نه اینطوری نیست. حی و میت از مفهومی با هم دیگه یکی نبود دیگری است، به این معنا که میت نبود حیات هست، میت نبود حیات. لذا عرض کنم، من اصلاح میکنم حرف کنم، یه لحظه ذهنم بد شد. ملکه و عدم ملکه هم باز یکشون عدمیه ها، عذرخواهی میکنم ببخشید، این اشتباه بنده بود، من ذهنم مشبه شد. اینجا میت نبود حیه و از این جهت فصلش همین زدین نیست، چون زدین وجودیه اینن، زدین وجودیه اینن، از این که میت نبوده حیه فهمیدیم که زده نیستن. متضایف هم که معلومه، رفقا خودشون گفتن متضایف هم نیستن، به دلیل اینکه تصور هر یک متوقف بر دیگری نیست، با مقایسه هم دیگه به دست نمیاد. خب میماند نقیزه و ملکه بعد ملکه. نقیزه هیچ وقت مرتفع نمیشن، در حالی که اینا مرتفع میشن. سنگ میت نیست و حی هم نیست، پس نقیزه این هم نیستن. از اینجا میفهمیم ملکه و عدم ملکه، جایی که شأنیت ملکه یعنی حیات باشه، میت هم معنا پیدا میکنه. میگیم این انسان زنده است، آن انسان مرده است. اما جایی که شأنیت حیات نباشه مثل سنگ، میت هم باز معنا پیدا نمیکنه. بعد اصلا این چیزی که دوستان نوشتن، میت نبود مطلق حی است، آیا متقعی منظورتو نمیفهمم. در نگاه عرفی حی چیز مشخصیه، بله چیزی نیست که ذو مراتب باشه. بله خب عرفتونم آقایون در فضای کلاسی سیر بکنند، از فضای کلاسی هم خیلی خارج نشن.